مراسمای میلاد حضرت زهرا سلام الله که حالا به هر حال گذشته، ولی خب میخوام یه گزارش حالا کلی خدمت شما بزرگوار عرض کنم که
خوش.
روز جمعه بوده این مناسبت، حالا به هر خاطر همین دارم خدمت شما عرض کنم. و روز عید قدیر که ما برنامه‌ای که جناب آقای حیدری توی مراسم جمعه بر هستش، مثلا مثل همین عید قدیر و میلاد حضرت زهرا، این برنامه‌های مفصلی می‌گیریم، هم در ستاد نماز جمعه هم در سطح شهرستان با محوریت امام جمعه محترم خیلی برنامه‌های خوبی انجام میشه. و روز عاشورا که افتاد به نماز جمعه که عاشورا بود، ما نماز عاشورایی در سطح شهرستان برگزار کردیم که اونم خیلی بچه‌های ما فعالیت خیلی خوبی داشتن و خسته نباشید میگم به همشون. و کارهای فرهنگی که در میگم مراسماتی که در سطح شهرستان برگزار میشه با محوریت امام جمعه محترم و ستاد نماز جمعه هستش که وقتتون رو نمیگیرم و اگه بخوام حالا گزارش کاری کلی خدمتتون ارائه بدم خب وقت رو میگیرم.
خیلی ممنونم از شما سرکار خانم کهن‌داری، مسئول واحد خواهران ستاد نماز جمعه پرویز. برای شما و همه همکارانتون آرزوی توفیق و تندرستی دارم و از حضور شما خداحافظی میکنم.
يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا
شنوندگان گرامی، ساعت 13:34:30 است. همچنان از پخش شبکه رادیویی تهران با ادامه برنامه در ساعت حضور ویژه نماز جمعه تهران در خدمت شما عزیزان هستیم. انشاءالله بخش بعدی که به زودی تقدیم شما خواهد شد گفتگوست با امام جمعه محترم شهریار در غرب استان تهران. همچنان با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز برنامه در ساحت حضور، مطابق آنچه که وعده کرده بودیم ارتباط تلفنی برقرار شده در این لحظه با شهریار در غرب استان تهران. عرض سلام و ادب دارم حضور جناب حجت الاسلام حسینی امام جمعه محترم شهریار. حاج آقا حسینی سلام، وقت شما بخیر، خدا قوت.
سلام علیکم خدمت استالی و همه شنوندگان عزیز، ارادت سلامت شما بخیر.
خیلی ممنونم از شما. حاج آقا حسینی عزیز، نماز جمعه امروز شهریار به امامت حضرت عالی اقامه شد. برای ما و شنوندگان رادیو تهران بفرمایید که در خطبه اول و دوم چه نکاتی رو برای نمازگزاران مطرح کردید. آماده شنیدن هستیم.
در خدمتتون هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام مجدد خدمت همه شنوندگان عزیز. خطبه اول که در خدمت نمازگزاران عزیز شهریاری بودیم، موضوع خطبه اول ما این بود که با توجه به ایام شهادت پیامبر گرامی اسلام و حضرت امام مجتبی و علی بن مسعود رضا علیهم السلام، پیامبر گرامی اسلام چگونه جامعه جاهلی رو به جامعه اسلامی تبدیل کرد؟ پیامبر گرامی اسلام با تغییر افکار و اندیشه مردم با اصل محوری دعوت شروع کردند که ودعو الی ربک قل هذه سبیلی ادعو الی الله. پیامبر گرامی اسلام در طول 13 سال مکه تمامی اقداماتشون متوجه مسائل فرهنگی و معنوی بود. جا می شود گفت که پیامبر در 13 سالی که در مکه بودن، دوره محور کار پیامبر فردسازی بود و در دوران حضورشون در مدینه جامعه سازی بود. اصل کار هم دعوت بود، لذا هیچ وقت دعوت از دستور کار پیامبر خارج نشد که نا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله. پیامبر گرامی اسلام برای دعوت روش‌های متعدد و متناسبی رو داشتن که باید حتما ما بهش توجه کنیم. شرایط زمانی رو لحاظ می‌کردن، مکان رو لحاظ می‌کردن، افراد رو و فرهنگ‌ها رو توجه داشتن. که مهمترین روش‌های دعوت پیامبر دعوت مستقیم بود یا پنهانی یا علنی، اعزام مبلغ و مربی بود، اعزام سفرا و نمایندگان به سوی قبایل عرب، گروه‌های دینی و دولت‌های مجاور بود، مذاکره با سفرا و نمایندگان قبایل، گروه‌ها و دولت‌ها بود، ارسال پیام کتبی و شفاهی به سران دولت‌ها بود، مذاکره و انعقاد قراردادها و تشکیل کنگره‌های دینی برای بحث و گفتگو و سوال و مناقشه بود. این مهمترین روش‌های دعوت پیامبر گرامی اسلام بود. نکته‌ای که باید بهش توجه کرد این هست، مفاد اصلی دعوت رو ابتداعا حکمت قرار دادن. حضرت ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة و جادلهم بالتی هی احسن. حکمت بود، استدلال بود، عقل بود، با زبان نرم و نیکو سخن گفتن بود که و جادلهم بالتی هی احسن. کار دعوت پیامبر گرامی اسلام رو میتوان به دو بخش تقسیم کرد، اقداماتی که به تغییر افکار معطوف بود و اقداماتی که به تغییر رفتار انجام می گرفت. البته باید توجه کرد لازمه تغییر در رفتار تغییر در افکار هست. باید خیلی ما مراقب باشیم. نکته ای که باید بهش توجه کرد، گفتیم که پیامبر در مکه محور کارشون فردسازی بود و در مدینه جامعه سازی بود که نتیجهش منجر به تشکیل حکومت اسلامی شد. اما این حکومتی که پیامبر تشکیل داد چه شاخصهایی داشت؟ شاخصهای حکومت نبوی در مدینه ای که ایمان و معرفت بود، دمیدن و تقویت روح ایمان و معنویت و دادن اعتقاد و اندیشه درست افراد بود، قسط و عدل بود که اساس کار بر عدالت و قسط و رساندن هر حقی به حقدار بود، علم و معرفت بود در نظام نبوی پایه همه چیز دانستن و شناختن و آگاهی و بیداری است. برای همین پیامبر گرامی اسلام به علم و آموختن خیلی تاکید داشتند. صفا و اخوت بود در نظام نبوی، درگیری های برخواسته از انگیزه های خرافی، شخصی، سودجویی و منفعت طلبی مبغوض بود. فضا فضای صمیمیت و اخوت و برادری بود. و از شاخصه های دیگه حکومت نبوی صلاح اخلاقی و رفتاری بود. انسانها رو تزکیه و از مفاسد و رذایل اخلاقی پاک میکنه. لذا تلاش پیامبر بود که جامعه جامعه اخلاقی بشه. امروز گمشده بشر اخلاق هست، معنویت هست و متاسفانه ترویج رذایل اخلاقی است. باید تلاش کرد جامعه جامعه اخلاقی شود. نکته بعدی از شاخصه های حکومت نبوی اقتدار و عزت بود. جامعه و نظام نبوی تو سری خور، وابسته، دنبال رو و دست حاجت به سمت این و آن نیست که وعید لهم ما استطعتم من قوه. حکومت اسلامی باید با اقتدار باشد، با عزت باشد. چرا ما الگوی من حسین ابن علی است؟ برای اینکه شعارش حیات من نزله است و مردم در 44 سال انقلاب اسلامی از این شعار آموختند که لا ار الموت الا السعاده و الحیات مع الظالمین الا برما. نکته بعدی که از شاخصه های حکومت نبوی هست کار و حرکت و پیشرفت دائمی است. در نظام نبوی توقف وجود ندارد، به طور مرتب حرکت و کار و پیشرفت است. همونی که مقام معظم رحمه چقدر تاکید می‌فرمایند که باید کار، تولید و حمایت کار و اشتغال و تولید و امید رو در جامعه باید گسترش داد. اینها بهترین الگو هست برای مسئولین عزیز ما. اینا چند نمونه از شاخصه های حکومت نبوی بود.
بله.
و نکته‌ای که باید بهش توجه کرد این است که اسلام با تشکیل حکومت در مدینه و تشکیل جامعه مدنی نبوی نشان داد و ثابت کرد که اسلام فقط نصیحت کردن و موعظه کردن و دعوت کردن به زبان نیست. اسلام می‌خواهد حقایق احکام الهی در جامعه تحقق پیدا کند.
بله.
و این جز با ایجاد قدرت الهی امکان پذیر نیست. لذا پیامبر گرامی اسلام در پایان عمر مبارکشون جانشین خودشون رو معرفی کردند که انقلاب اسلامی ما هم ادامه و استمرار همون حرکت پیامبر گرامی اسلام و ائمه معصومین علیهم السلام هست. این خلاصه ای بود از خطبه اول که من خدمت نمازگزاران عزیز شهرستان شهریار در مصلی امام خمینی خدمتشون گفتم.
بله.
نکته دوم که در خطبه دوم بود ضمن دعوت به تقوا و این روایت نورانی پیامبر گرامی اسلام که اربعتون فی الذنب شر من الذنب، چهار چیز در گناه است که از گناه بدتر است. یکی الاستحقار، کوچک شمردن گناه. دوم والافتخار، افتخار کردن به گناه. و سوم والاستبشار، خوشحالی از گناه. و چهارم والاصرار، اصرار بر گناه است. اما مناسبت ها و مطالبی که در خطبه دوم خدمت نمازگزاران عزیز من مطالبی رو تقدیم کردم، اول محور بیانات مقام معظم رهبری در پایان مراسم اربعین امسال در جمع دانشجویان عزیز بود و عزادار که از طبق چند نکته اشاره فرمودن که ما به عنوان الگو جوانان رو بهش توجه کنن. اولا نورانیت حسینی را حضرت آقا فرمودن در وجودتان حفظ کنید. مجلس ابا عبدالله نور هست، به انسان حیات میده. لذا این نورانیت مجلس ابا عبدالله رو باید ازش مراقبت بکنیم. دوم هست آقا فرمودن راه امام حسین راه اراده هست، باید با اراده حرکت کرد. پس در مسیر حرکت فقیان ابا عبدالله یک اراده قوی میخواد که انسان کل جبل راسخ بشه. لذا باید با اراده و استقامت حرکت کرد. سوم هست آقا فرمودن مقاومت شرط فتح قله هست. الحمدلله در صحبت‌های اخیر مقام معظم رهبری یک بشارتی همیشه هست و اون فرمودن ما الان در نزدیکی‌های بالاخره فتح قله هستیم. لذا در قله که انسان میخواد فتح بکنه حتما باد هست، خطرات انسان رو تهدید میکنه. فرمودن مقاومت شرط فتح قله هست که باید ازش درس گرفت. نکته بعدی باز هست آقا تأکید فرمودن جوانان امروز مایه امید هستن و جوانان تلاش کنن در این راه استقامت کنن. امید رو حتما باید زنده نگه داریم در جامعه و فرمودن همیشه حسینی زندگی کنید و حسینی بمانید. نکته بعدی که باید توجه کرد حماسه بزرگ اربعین بود. در این حماسه بزرگ از مسلمانان، آزادی خواهان جهان، از هر مذهب و نژاد و رنگ و زبان و فرهنگ شرکت داشتند. این یک سرمایه و گنج بزرگی است که باید ازش مراقبت کرد. نکته بعدی که در مورد حماسه بزرگ اربعین باید بهش توجه کرد، با توجه به جنگ ترکیبی دشمن و عملیات بی سابقه روانی استکبار، بیش از 4 میلیون ایرانی شرکت کردند. این یک فرصت معنوی و خوبی است که باید ازش قدردانی کرد. در کنار اون راه پیمایی و حضور میلیونی عاشقان ابا عبدالله در داخل کشور امسال بی‌نظیر بود. نقطه بعدی، اربعین مردمی ترین راه پیمایی تاریخ است.
بلی.
از همه اقشار، اصناف، اقوام، مذاهب، هیئت‌ها، جوانان و گروه‌های جهادی نقش ایفا کردند. این رو باز باید غرض دانست. و نقطه بعدی هم لازم هست که از نقش حاکمیت اسلامی در قالب وزارتخونه‌ها، دستگاه‌ها، نهادها که زیر ساخت‌های این حضور رو فراهم کردن هم خصوصا عزیزان فراجا تقدیر بکنم. اما نکته‌ای که باید بهش توجه داشت این است که از این عاشورا و اربعین چه درسی باید گرفت. زیارت است که با معرفت باشد، درش تدبر باشد و عبرت. پس از عاشورا و اربعین باید معرفت آموخت، تدبر کرد و عبرت گرفت. نکته بعدی، هوشیاری در مقابل جنگ ترکیبی دشمنان است. همانطوری که دشمن تلاش کرد مردم را از دور مسلم در کوفه جدا کند، همانطوری که دشمن تلاش کرد مردم کوفه را از ابا عبدالله جدا کنند و در مقابل حسین بن علی قرار بدن، امروز هم تلاش دشمن در جنگ ترکیبین است که بین امت و امام فاصله ایجاد بکند. این درس رو باید گرفت. و نکته سوم، لبیک به فرمان ولی زمان و اقدام به هنگام هست. مردم کربلا کوفه اقدام به هنگام نکردند که کربلا اتفاق افتاد. اگر حلم ناصر ینصرنی ابا عبدالله الحسین رو به هنگامش لبیک میگفتن عاشورا تکرار نمیشد، که باید بدانیم کل ارزم کربلا و کل یومن عاشورا. و نکته بعدی، 17 شهریور امروز هست که جمعه سیاه، اعتراض مردم بر علیه ستمهای رژیم طاغوتی و شاهنشاهی بود که در میدان جاله سابق شهدای کنونی، کشتار گسترده مردم عزیز و مظلوم و بی‌دفاع به دست نیروهای نظامی و حکومتی شاهنشاهی بود که به تعبیر حضرت آقا می‌فرمایند حوادث شهید بر ما ردپای مستقیم آمریکا درش دیده می‌شود. حادثه 17 شهریور 57 شهادت رئیس جمهور عزیز، شهیدان رجایی و نخست وزیر شهید باهنر در 8 شهریور 60 ترور آیت الله قدوسی و شهادت آیت الله مدنی، حمله صدام به ایران در 31 شهریور 59، همه اینها رو نگاه میکنیم ردپای مستقیم آمریکا درش دیده میشود. مناسبت‌های دیگه همینطور، دومین شهید محراب آیت الله مدنی رضوان الله تعالی علیه بود. این روحانی فقیه، ناطق، مبارز و مخلص و این روحانی انقلابی بود که یادش گرامی داشته شد. و 22 شهریور هم 27 صفر روز وقف است. این تاریخ چرا انتخاب شد؟ به خاطر اینکه بنیانگذار وقف پیامبر گرامی اسلام است. برای اینکه در ایران بیشترین درآمد موقوفات طبق نیت واقفین باید صرف مراسم عزاداری حضرت سید الشهدا بشه، لذا این زمان رو انتخاب کردن به نام روز وقف که برکات فراوانی داره. وقف از برکت فردی وقت، علاوه بر این که تجلی بخش اثر معنوی و تربیتی و تزکیه نفس هست، نشان دهنده فضیلت والای احساس مسئولیت نسبت به دیگران و تقویت کننده روح برادری و مباسات هست، مؤثر در تحقق عدالت اجتماعی هست، از برکات اجتماعی وقت رفع فقر هست، از بین بردن فاصله طبقاتی هست، توزیع و تأمین ثروت در جامعه هست، جلوگیری تمرکز ثروت در دست گروهی معدود هست، که باید گفت یکی از راه‌های زنده ماندن سنت حسنه وقف است. همه ما دوست داریم زنده بمانیم. خدا می‌فرماید یا مالتان را در راه من بدید یا جانتان را، که جان بدید شهید می‌شوید. بلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. مال بدید ماندگار بشید. اینها گوشه ای از آنچه که من در خطبه اول و خطبه دوم خدمت نمازگزاران عزیز شهرستان شهریار تقدیم کردم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما
عزیز. روز جمعه خدمتتون هستم.
سلامت باشید آقای حسینی امام جمعه محترم شهریار. اما دقایقی فرصت هست که بپردازیم به شهرستان شهریار. از زبان شما به عنوان امام جمعه محترم شهریار، قطعا پرداختن به ظرفیت ها و احیانا محدودیت هایی که وجود داره قطعا شنیدنی است، البته با این امید آرزو که انشالله مسئولین امر هم شنونده باشند. اگر دقایق رو بخوایم اختصاص بدیم، البته هم تو امان هم به ظرفیت ها و محدودیت های شهرستان شهریار و نکاتی رو که نیاز به رسیدگی عاجل داره و جزء در واقع محورهایی است که باید بهشون در واقع بیشترین نیاز هست و بیشترین توجه عاجل باید بهشون صورت بگیره، از زبان شما قطعا شنیدنی است. در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
شهرستان شهریار ظرفیت های فراوانی داره. یک ظرفیتش از جغرافیایی هست، یک مرکزیتی در غرب استان داره. یه ظرفیت هم ظرفیت جمعیتی هست که جمعیت بیش از 1,000,000 داره، که ما بیشترین تعداد دانش آموز از ناحیه دانش آموز در کشور رو ما داریم، یا خیلی از بالاخره قسمت های دیگه ما تو سطح کشور میشه گفت رتبه اول رو داریم. پس از نظر جمعیتی یک سرمایه هست. جمعیت متدین و مؤمن و انقلابی خودش یک ظرفیتی است که الحمدلله در شهرستان شهریار هستن. شهدای بنام و بزرگ و ماندگاری داریم که مثل شهید کلهر قائم مقام لشکر حضرت سید شهدا، مثل شهید سعدزاده که مورد تفقد است آقا در سخنرانی، هم سالگرد است امام بودن و هم دوتا تقریزی که کتابی که به نام بالاخره شهید سعدزاده بود زدن، و خیلی از شهدای دیگه. بیش از 1,100 شهید ما داریم در شهرستان شهریار. خب اینها با توجه به حضور نخبگان و خیلی از جوانان نخبهی که در سطح شهرستان شهریار هستن، اینها ظرفیت های فراوانی است که ما در سطح شهرستان شهریار داریم. اما متاسفانه اطراف تهران شاید بگیم بالاخره بهتر، و مخصوصا غرب تهران با توجه به رشد جمعیت زیرساخت‌هاش هم پیشرفتی نکرده و رشدی نکرده، کمتر بهش توجه شده. مثلا میطلبه که عزیزان حتما توجه به زیرساخت‌ها داشته باشن. ما تو بحث حمل و نقل خیلی مشکل داریم، تو بحث آب واقعا یکی از دغدغه ها و مشکلات مردم عزیز تو این بالاخره ماهای اخیر بود که خیلی معترض بودن. قطعی های چند روزه داشتیم تو مشکل بالاخره بحث آب بود که حتما باید توجه ویژه بشه.
بله.
تو بحث آموزشی زیرساخت هامون جوابگوی خیلی عظیم مهاجرین و جمعیت دانش آموزی رو نداریم. ما نزدیک به 180,000 دانش آموز داریم، بزرگترین ناحیه دانش آموزی کشور هستیم. حتما هم باید مسئولین ما توجه کنن، هم خیرین عزیز ما بیشتر توجه کنن برای ساخت بالاخره مدارس. زیرساخت های بهداشتیمون و سلامتیمون باز با توجه به رشد جمعیت جوابگو نیستن، که الحمدلله اگر خدا توفیق بده با همت جناب اساتید الهی رئیسی و 17 ربیع الاول بیمارستان بزرگ امام خمینی رو که نزدیک به 20 چند سال 30 سال
پس خدا رو شکر در شرف افتتاح هستیم بیمارستان،
ان شاء الله اگه خدا بخواد. بله ما اون رو ان شاء الله داریم.
به
نقطه بعدی که مورد قفلت قرار میگه تو همین اوزاد، موضوعات فرهنگی هست. مسئولین عزیز ما تو ردیف بودجه هاشون کمتر به فرهنگ توجه میکنن و حتما تو این عرصه باید با اون مقداری هم اگر توجه میکنن، اون سرمایه ها باید به دست متولیان فرهنگی باشه. به دست متولیان فرهنگی نیست، پول ها جای دیگه است، متولیان فرهنگی هستون مطالبه کارهای فرهنگی میشه. این رو حتما باید بهش توجه کرد که یک نگاه ویژه‌ای با توجه به حجمه‌های فرهنگی که دشمنان بر علیه اعتقادات جوانان ما دارن، عزیزان ما تو این عرصه باید توجه ویژه‌ای داشته باشن ان شاء الله.
به امید خدا. خیلی ممنونم از شما جناب حجت الاسلام حسینی امام جمعه محترم شهریار. برای شما آرزوی توفیق و تندرستی دارم. سپاس از اینکه این فرصت رو به ما دادید. ممنونم و با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار هست.
سلام وقت داشته. خیلی ممنونیم از شما شنوندگان گرامی، همراهان عزیز و ارجمند که در این بعد از ظهر آدینه با من و همکارانم در برنامه در ساحت حضور همراه بودید. تا فرصت سلامی دیگر، خدا نگهدار.
رسید و چشمای خیس من تو رو ندید و این هفته هم گذشت باز از کنارم به عشق تو هنوز در انتظارم از دست آدم ها دلم گرفته تو خلوت شبام دلم گرفته دوباره شهر من ساکت و سرده هوای گرم بودن تو رو دلم بهونه کرده کی میرسه لحظه خوب دیدنه کم میکنی دردامو با اومدنه کمک کنین عطر به دریا برسه مسیر تو آخر به اینجا برسه کی میرسه لحظه خوب دیدنت کم میکنی دردامو با اومدنت اومد کنی قطره به دریا برسه مسیر تو آخر به اینجا برسه ناامیدم باز به امید تو ادامه میدم دست منو بگیر صدامو بشنو به من اشاره کن تازه شم از نو تو آخرین ستاره زمین تو موجی منه تنها ترینی بازم به من بتاب که سرد سردم این جمعه هم گذشت و من تو رو هنوز پیدا نکردم کی میرسه لحظه خوب دیدنه دردامو با اومدنه کمک کنی قطره به دریا برسه مسیر تو آخر به اینجا برسه کی میرسه لحظه خوب دیدنه کم میکنی دردامو با دریا برسه